بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صدای من هست؟ صدای بنده رو دارید؟ خب سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر باشه انشالله. ولادت با سعادت آقا ابو عبدالله حضرت سید الشهدا ان شاء الله بر شما مبارک باشه. ما مشغول مطالعه کتاب‌های آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد هستیم. سه جلد از این کتاب‌ها رو بعد از کتاب مربی مطالعه کردیم، رسیدیم به کتاب چهارم. همونطور که آخر جلسه گذشته مرور کردیم، هر کدوم از این کتاب‌ها یه هدفی رو دنبال می‌کنن. توی در واقع کتاب اول لازم بود که اون که با کتاب مواجه میشه و مطالعه میکنه متوجه بشه که من به عنوان یک انسان باید حرکت رو به رشد داشته باشم. هدف کتاب دوم این بود که فرد متوجه بشه باید برای حرکت رو به رشد خیلی چیزها بدانه. و هدف کتاب سوم که با هم خوندیم این بود که برای حرکت رو به رشد نیاز به تحول دارم. این بحث علمش مال کتاب دوم بود و تحولش مال کتاب سوم. کتاب چهارم که میخوایم امروز شروع کنیم، هدفش اینه که فرد متوجه بشه برای حرکت رو به رشد به شناخت راه و ساختن مسیر نیاز داره. یعنی هم میخوام، یعنی باید راه ها رو بشناسم، بعضی مسیرها رو باید ایجاد کنم، بسازم تا بتونم توی اون حرکت کنم. این در واقع هدف کتاب چهارمی که میخوام شروع کنم. توی این کتاب سوره های مبارکه کوثر، تکاثر، طارق، مزمل، زاریات و یاسین رو مطالعه میکنیم انشالله. دو درس اول سوره کوثر و درس سوم و چهارم سوره تکاثر هست و امروز انشالله میخواییم این درس های اول رو با هم دیگه مطالعه کنیم. کتاب در واقع آموزش فهم قرآن در دوره سوم روش کتاب چهارم درس اول سوره کوثر هشدار دهنده درباره بی دنبالگی و درس دوم سوره کوثر راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به خوب ماندگار. درس اول سوره کوثر هشدار دهنده درباره بی دنبالگی و درس دوم سوره کوثر راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به خوب ماندگار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. سرآغاز تمایل به ماندگاری خوبی. کسی که خانه امن دارد و طعم شیرین امنیت را چشیده دوست ندارد که خانه‌اش را از دست بدهد و امنیتش به مخاطره بیفتد. کسی که سلامتی دارد دوست ندارد بیمار شود یا عضوی از او کاسته گردد. کسی که حافظه خوب و فهمی مناسب دارد دوست دارد همیشه دارای حافظه و فهم باشد. به طور کلی هیچ کس دوست ندارد آن نعمتی که دارد را روزی از دست بدهد. به همین ترتیب کسی ناقص بودن و ناقص شدن را دوست ندارد. انسان تمایل دارد هر آنچه خوب است ماندگار بماند و آنچه بد است یا نباشد یا زود تمام شود. پرورش دانایی شرایط ماندگاری. یادآوری تجربه. برای برخی از ما پیش آمده که در دوره‌ای بر اساس ذوق و علاقه خود شرکت کرده ایم، دوره مثلا آموزشی. برخی از ما پیش آمده که در دوره‌ای بر اساس ذوق و علاقه خود شرکت کردیم و چیزهایی را یاد گرفته و با دانش یا هنر یا مهارتی آشنا شده ایم. ولی به دلیلی نتوانستیم آن را ادامه بدهیم. بعد از مدتی که از بریدن ما از کلاس و دوره می گذارد، وقتی با دوستان همدورهی خود درباره دوباره برخورد می کنیم، چه احساسی داریم؟ نمونه هایی از این بریده شدن ها در زندگی خود را به یاد آورید و سعی کنید انواع احساس عقب ماندگی خود را توصیف کنید. این تجربه را یادآوری میکنیم. مثلا یه جا داشتیم میرفتیم، کلاسی بوده، بعد دیگه ول کردیم، حالا بعدن دوستامون که مونو ول نکردن ادامه دادن، میبینیم چه حس خاصیمون دست میده، چطوری حالمون گرفته میشه، مثلا میبینیم اینا رفتن جلو. این یادآوری تجربه. حالا گفتگو درباره پرسش های زیر با دوستان خود بحث کرده و فهرستی را درباره هر یک از پرسش ها به دست آورید. 1. تا حالا فکر کردید که چه چیزهایی را دوست داریم ماندگار بمانند؟ گفتگو راجع به این که چه چیزهایی دوست داریم ماندگار بمانند. این خیلی تو فضای گفتگو جالبه دیگه. من مثلا اینو دوست دارم ماندگار بمانند، اینو دوست دارم ماندگار. یه خود که راجع به این موضوع تو این فضا بحث میشه. سوال 2، اگر دوست داریم چیزهای خوبی ماندگار بمانند، به همین ترتیب دوست داریم کارهایی که خودمان انجام میدهیم هم ماندگار بمانند. دوست دارید چه کارهایی انجام دهید که ماندگار بماند؟ پس بعد از بحث کردن راجع به چیزهایی که دوست داریم ماندگار بمونه، گفتگو میکنیم راجع به کارهایی که دوست داریم ماندگار بمونه. 3. چیزهای خوب ماندگار چه ویژگی هایی دارند که آنها را ماندگار می کنند؟ درباره 3 ویژگی زیر بحث کنید و اگر ویژگی های دیگر لازم است اضافه شوند بیان کنید. 1. اینکه ناقص و خراب نیستند که ماندگار می مونند. عقب مانده تر از زمان و نیازهای تحولات زمان حاضر نیستند. و جیم، توانمندی ها یا ارزش هایی که پدید می آورند پسرفتی نسبت به توانمندی ها یا ارزش های موجود پیش از خود را نشان نمی دهند. این سه تا ویژگی باعث میشه چیزهای خوبی ماندگار بمونند. اینکه خودشون ناقص و خراب نیستند نسبت به تحولات زمان و نیازهای مربوط به اون عقب مانده تر نیستند. و اون چیزهایی که پدید میارن، حالا چه از جنس توانمندی یا ارزش، اینا سطح پایین تر از توانمندی و ارزش های قبل از خودشون نیستن. چجوری چه ویژگی هایی دارن که ماندگار میمونن چیز؟ 4. تمایل به ماندگاری در همه ما وجود دارد و بر اساس گذر عمر به شکل های گوناگونی و به صورت قوی تر یا ضعیف تر بروز پیدا میکنند. این تمایل درباره برنامه و مسیر زندگی نیست، صادق است. کلا این کتاب بحثش همونطوری که گفتیم بحث راهه، برنامه و مسیر زندگیه. این تمایل، این همون تمایل به ماندگاری درباره برنامه و مسیر زندگی نیست، صادق است. سرآغاز چنین تمایلی در دوره نوجوانی است و گاه آن را میتوان به شکلی دیگر مشاهده کرد. به عنوان مثال آن را می توان در همان لحظه هایی که نوجوان به دنبال هدفی ارزشمند برای زندگی خود می گردد دید. با بحث و بررسی میان دوستان خود انواعی از رفتارهای دوره نوجوانی را مشخص کنید که نشانه هایی از تمایل به ماندگاری در آن وجود دارد. رفتارهایی که داره و نشانه تمایل به ماندگاریش کجاش؟ آیا می توان برخی از این رفتارها، رفتارهای نسبت های خوب داد، آیا می توان به برخی از این رفتارها، اون یش احتمال اضافه است، نسبت های خوب بد داد در حالی که همه آنها بر اساس میلی طبیعی و درست و همان تمایل به ماندگاری سرچشمه گرفتند؟ خیلی سوال جالبی آخر سرش. این آدم ها دوست دارن زندگی هدفهایی رو دنبال کنن که ارزشمند باشه، ماندگار باشه. خب حالا کدوم رفتارهای نوجوان ها چه نشانه ای از تمایل به ماندگاری داره؟ اینا رو که فهرست میکنیم یه سوال چالشی خوبی آخرش داره که خیلی روی این میشه مانور داد. نسبت خوب و بد میشه به این رفتارا داد یا نه؟ این چون همه اینا بر اساس تمایل به ماندگاریه. تمایل به ماندگاری هم یه میل طبیعیه. ولی با این وجود میشه به اینا نسبت خوب و بد داد؟ به این رفتارا؟ سوال خوبی. بعد مثلا خب بعضی ها میبینن، آدم میبینه که خب میشه داد دیگه، خب به چی بسته ایده؟ درسته که همش بر اساس تمایل به ماندگاری انجام میشه. چی میشه که بعضیش خوب بعضیش بده و دیگر بحث معیارها و اینا مطرح میشه. حالا درنگ، تو درنگ بعد از این بحث چالشی این فکر میکنیم که جمله زیر را خوانده و سپس جمله هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان را پیدا کنید که معنایی در همین راستا را میرساند. این کتاب که راجبه برنامه و مسیر و راه و ایناست، و این مثلا درنگش هم میگه که از اندیشمندان ایران و جهان به جمله پیدا کنیم که اونا میتونن نقش راهنما داشته باشن. جمله زیر خوانده سپس جمله های از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان رو پیدا کنید که معنایی در همین راستا رو میرسونند. هیچ کس دوست ندارد کارهایش بدون تداوم باشد، دوست دارد در زندگی از خود اثری به جای گذارد تا پس از اونیز باقی بماند. دانستنی کوثر. اگر سخنی بخواهد ماندگار بماند راهی دارد، و اگر هنری بخواهد ماندگار باشد راه مربوط به خود را دارد، و اگر فکری بخواهد ماندگار بماند راهی مخصوص به خود را دارد. به همین ترتیب ماندگاری در هر حوزه‌ای به راه‌های مخصوص به خود نیاز دارد. با این حال یک ویژگی مشترک برای ماندگاری در همه حوزه‌ها وجود دارد و آن این است که در صورتی که منشأ صدور کار یا فکر یا برنامه‌ای همواره جوشش داشته باشد و از حرکت نایستد، تضمینی است برای اینکه ماندگار شود. خداوند در سوره مبارکه کوثر ما را با چشمه بهشتی آشنا می کند که جوشش همیشگی آن ماندگاری آن را تضمین می کند. این چشمه بهشتی کوثر نام دارد. داستان مشهوری درباره این سوره وجود دارد که شخصی به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله توهین کرده و ایشان را بدون نسل از ذریه خواند. خداوند در حمایت از پیامبر خود این سوره را نازل کرد. طبق این سوره پیامبری که خداوند کوثر را به او اختصاص داده همواره ماندگار است و دنباله رسالت او باقی و راهش ادامه دارد، در حالی که دشمن پیامبر صلی الله علیه و آله محروم از این نعمت بوده و در نتیجه خودش، افکارش، عملش و راهش بدون دنباله است. خداوند در سوره مبارکه کوثر اعلام می‌کند که به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله کوثر عطا کرده است. کوثر به معنای خیر زیاد ماندگار است و مربوط به همه خوبی هاست. یکی از مهمترین این خوبی ها نسلی است که آن نسل خوبی ها را در سراسر عالم می گستراند. پرورش کارایی، انتخاب راه بر اساس قانون تداوم، نمونه ای از شخصیت های ماندگار را ذکر کنید که چون دیده اید راهشان پس از خودشان دارای تداوم بوده آن را انتخاب کرده اید. برن یه مطالعه بکنن، بررسی کنن افراد، ببینن که کدوم شخصیت های ماندگار رو انتخاب کردن که علت انتخابشون این بوده که دیدن راهشون بر از خودشون ادامه داره. این درس اول. درس دوم سوره کوثر راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به خوب ماندگار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. سرآغاز تمایل به ماندگاری خود با خوبی و وقتی به محل باصفایی می رویم آرزو می کنیم هیچگاه از آن منظره ها دور و جدا نشویم. وقتی با انسان با محبت امین و خوشمشربی روبرو می شویم دوست داریم همیشه با او باشیم و از او جدا نشویم. وقتی غذای خوشمزه می خوریم با خود می گوییم ای کاش مزه آن تمام نشود. ما دوست داریم پیوسته در وضعیت های مطلوب و خوشایند باشیم و هیچگاه در وضعیت نامطلوب و ناخوشایند قرار نگیریم. تصویر رفت. صدای من که هست. خدمت همه بزرگواران سلام عرض میکنم که توی طبقه جلسه تشریف دارن. ما دوست داریم پیوسته در وضعیت‌های مطلوب و خوشایند باشیم و هیچگاه در وضعیت نامطلوب و ناخوشایند قرار نگیریم. نیز تنوع در وضعیت مطلوب را دوست داریم. یعنی دوست داریم در جایی با صفا، با دوستی امین و خوشمشرب، با خوراکی‌های خیلی متنوع باشیم. تمایل به ماندگاری خوبی‌ها و ماندگاری خود برای بهره‌مندی از خوبی‌ها احساسی نهفته در همه ماست. ما هم به ماندگاری خوبی ها تمایل داریم، هم به ماندگاری خودمون برای بهره‌مندی از این خوبی ها. پرورش دانایی، قانون اتصال. یادآوری تجربه. در سالهای مدرسه دیده این برخی از بچه های مدرسه به کارهای ناشایست مشهور می شوند. به عکس برخی افراد نیز به کارهای خوب و شایسته شهرت پیدا می کنند. در میان خاطرات خود ببینید شما تمایل داشته اید خود را به کدام یکی از اینها نزدیکتر کنید. من دوست داشتم خودم را به اونایی که به کارهای ناشایست مشهورن نزدیکتر کنم یا به اونایی که به کارهای خوب و شایسته شهرت داشتم. حالا این قانون اتصال میره توی فضای گفتگو. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که با انجام کارهایی به کسانی در عالم شبیه می شوید که اصلا آنها را ندیده اید؟ اگر کاری خوب باشد به خوبان عالم و اگر کاری بد باشد به بدان عالم شبیه می شوید. فهرستی از فعالیت هایی که نوجوان می تواند انجام دهد و خود را در معرض این اتصال قرار دهد به دست آورید و نامی برای آن دسته از خوبان یا بدان عالم مرتبط با آن فعالیت را مشخص کنید. دو، آیا تا به حال در انجام کارهای خوب به این فکر کرده اید که با انجام آن به خوبی های عالم متصل می شوید؟ این اتصال را چگونه می توانید توصیف کنید؟ این یه خود چیز تری توصیفی، یعنی یه خود نیاز به درک انتزاعی تر و بیان توصیفی داره. آدم با یه کارایی به خوبان عالم و به بدهای عالم نزدیک می شه، متصل می شه. ولی تو این شماره دو بحث اینه که آدم به خوبی های آدم متصل بشه. سه، آیا می توان برای همه انسان هایی که کار خوب انجام می دهند ویژگی های مشترکی بیان کرد؟ خیلی اشتراکی داره. چهار، اگر بخواهیم کارهای خوبی انجام دهیم که به افراد خوب ماندگار متصل شویم، کارهای ما باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ آن سه ویژگی که در درس پیشین درباره ویژگی ماندگارها بررسی کردیم را یاد بیاورید. ویژگی ماندگارها چی بود؟ سه تا ویژگی؟ ماندگارها یکی ناقص و خراب نبودن، یکی از تحولات زمان و نیازهای زمان عقب‌تر نبودن، یکی این که ارزش‌ها یا توانمندی‌هایی که پدید می‌آوردن پسرف نداشت به اون قبلی‌ها، به ارزش‌ها و توانمندی‌های پیش از اون. حالا اینجا میگه اگه بخوایم کار خوبی انجام بدیم که به افراد خوب ماندگار متصل شویم، کارهای ما باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ این سه تا ویژگی رو میگه. یاد بیاد اینطوری، یعنی کارهای ما باید اینطوری باشه که خود کار ناقص و خراب نباشه، بعد متناسب با زمان باشه، از نیازها و تحولات زمان عقب نباشه و یه چیزای جدیدی به وجود بیاره که جلوتر از قبلی هست. یعنی قبل از این مثلا من یه کاری کردم که کار خوبیه، منتها مثلا نتیجه‌ای داره، نتیجهش از نتایجی که قبلا وجود داشته پس رفت کرده، این فایده نداره که موندگار نمیشه که. یکی اینکه خودش خراب و ناقص نباشه، یکی اینکه از زمان و تحولات زمان عقب مونده تر نباشه، یکی دیگه اینکه نتایجی که به دست میده چه از جهت توانمندی یا ارزش پس رفت نسبت به توانمندی یا ارزش های موجودی که قبل از خودش بوده نشون نده، یه چیز جلوتری نشون نده. حالا کارهای خوبی که میخواد ما رو متصل کنه به افراد خوب ماندگار باید این ویژگی ها رو قاعدتا داشته باشه. درنگ، جمله زیر را خوانده و سپس جمله هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان را پیدا کنید که معنایی در همین راستا را میرسانند. وقتی در لحظه انتخاب قرار میگیریم که چه کاری یا چه چیزی را انتخاب کنیم، می توانیم به این فکر کنیم که کدام یک بیشترین اتصال را برای ما با خوبان عالم ایجاد می کند. وقتی در لحظه انتخاب قرار می گیریم در مورد یک کار یا چیزی که می خواهیم انتخابش کنیم، چون به این فکر کنیم که کدام یک بیشترین اتصال را بین ما و خوبان عالم ایجاد می کند. چه جالب. دانستنی اتصال به کوثر. زندگی های خوب و شایسته با زندگی های خوب و شایسته گره میخورند و زندگی های بد با زندگی های بد و این گونه هر دو نوع زندگی جاودان میشوند. کسانی که به بدی ها میپیوندند از خوبی ها بریده میشوند و کسانی که از بدی ها بریده میشوند به خوبی ها به صورت دائمی متصل می شوند. خداوند تشبه به این خواهیم خودتیم سلام بشه. خداوند اصل خوبی هاست و همه کسانی که خدا پرستند خود را به خوبی ها متصل می کنند و بیشترین افرادی که چنین توفیقی را یافتند انبیا و اولیای الهی هستند و از بین همه آنها پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله سرآمد همه خوبان و پرچمدار خوبی در عالم است. هر قدر به خوبی ها میل بیشتری پیدا کنیم به پیامبر خوبی ها نزدیکتر میشویم و از این راه یعنی اتصال به ایشان به منبع همه خوبی های ماندگار متصل میشویم. پرورش کارایی، انتخاب کارها بر اساس قانون اتصال. برای اینکه ما هم در زمره اهل خیر و خوبی باشیم باید بتوانیم کارهای خوب خود را زیاد کنیم تا ما نیز به خوبی شناخته شویم. برای این کار تقسیم بندی زیرا برای هر کاری که در معرض انجام آن قرار میگیرید انجام دهید. برخی از کارها را فقط انسان‌های شرور انجام می‌دهند. مانند این. برخی از کارها را می‌توان گفت که خاص انسان‌های شایسته است. مانند این. ممکن است ما از روی غفلت یا نادانی کارهای اهل شر را انجام دهیم ولی سعی می‌کنیم بیشتر اوقات کارهای اهل خیر را انجام دهیم. تجربه‌ای که از کارهای خوب داریم این است که این کارها رضایت ما را بیشتر جلب می‌کند و بیشتر ما را خوشحال می‌نماید. به خلاف کارهای بد که با عذاب وجدان همراه است. حالا گفته همه کارهای خوب را میتوان به دو دسته مربوط به عبادت خداوند و مربوط به خدمت به دیگران تفکیک کرد. کلن کارهای خوب این دو دست است، از این جنس. همه کارهای خوب رو میتوان به دو دسته مربوط به عبادت خداوند و مربوط به خدمت دیگران تفکیک کرد و بهتر است که در هر دو سرآمد باشیم. آیا میتوانید با نظر به انسانهای شایسته کارهای شاخص را در هر یک از این دو دسته مشخص کنید که انجام آنها باعث میشود خیلی بیشتر شبیه انسانهای خوب شویم؟ پس یکی این که بررسی میکنیم که چه کارهایی را آدمهای شرور انجام میدن، چه کارهایی مختص آدمهای شایسته است. بعد ببینید خب ما اگه یه وقت اشتباه هم کارهای آدمهای شرور کرده باشیم ولی دوست نداشتیم، عذاب وجدان داشتیم، بیشتر دوست داریم که کارهای خوب انجام بدیم. یکی این، یکی هم این که همه کارهای خوب رو کلن میشه دو دستشون کرد، یا کارهای خوب از جنس عبادت خدا یا از جنس خدمت به دیگرانند. باید در واقع سعی کنیم در هر دو اینها سلامت باشیم. حالا آدم بره آدم انسان شایسته رو بررسی کنه ببینه که تو هر کدوم این دو دست چه کارهای شاخصه، تو عبادت چه کارهای شاخصه که انسان شایسته انجام میدادن که سلامتش بودن، و توی خدمت به دیگران چه کارهای شاخصه که ما اگه این کارا رو انجام بدیم بیشتر شبیه اون انسان‌های شایسته و خوب میشیم. نمید درستتون. یه مروری بکنیم به در واقع بقیه درس‌های کتاب تا انشالله جلسه آینده سوره تکاثرش رو بخونیم. درس سوم سوره تکاثر هشدار دهنده درباره مشغولیت‌های بی ارزشه. مشغولیت‌های بی ارزش درباره اینا هشدار دهنده است سوره تکاثر. و درس چهارم سوره تکاثر راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به یقین، هشدار دهنده درباره مشغولیت‌های بی ارزش و راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به یقین. بعد وارد سوره طارق میشه. درس پنجم سوره طارق هشدار دهنده درباره توهم حمایته. آدم به حمایت نیاز داره ولی یه وقتایی توهم حمایت داره از یه چیزایی. درس ششم سوره طارق راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به محکم اتکا شدنی و مسیرشو بر این اساس در واقع پیدا میکنه، مسیریابی بر اساس اتصال به محکم اتکا شدنی. این درس ها ساختارشون اینطوریه که درس اول هشدار دهنده درباره یه چیزیه. بله درس دو تموم شد. درس اول مثلا سوره هم سوره کوثر اینطوری بود، هم سوره تکاثر هم سوره طارق. درس اول هشدار دهنده درباره یه چیزیه، درس دوم مسیریابی بر اساس وضعیت درسته، راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به محکم اتکا شده. درس هفتم سوره مزمله، هشدار دهنده درباره بی‌برنامگی. درس هشتم سوره مزمل راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به استوار کننده اراده و تصمیم. خودم بر اساس اتصال به استوار کننده اراده و تصمیم مسیریابی کنه. دوباره درس نهم سوره زاریات هشدار دهنده درباره کم اهمیتی به رزق. درس دهم سوره زاریات این دو تا هشدار دهنده داره. سوره زاریات هشدار دهنده درباره کم اهمیتی به رزق. درس دهم سوره زاریات هشدار دهنده درباره تباه کننده رزق. و درس یازدهم سوره زاریات راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به رزق حقیقی. بعد میره سوره یاسین، درس 12 سوره یاسین، هشدار دهنده درباره صفات اجتماعی و درس 13 سوره یاسین هشدار دهنده درباره روحیه مانع پذیرش حق. سوره زاریات و یاسین که 3 درسی هستند، 2 هشدار دهنده دارن. درس 12 سوره یاسین هشدار دهنده درباره صفات اجتماعی، درس 13 سوره یاسین هشدار دهنده درباره روحیه مانع پذیرش حق، و درس 14 سوره یاسین راهنمای مسیریابی بر اساس انطباق با فطرت. خود عنوان درس ها خیلی جالب و جذابن، هشدار دهنده درباره یک چیزی و راهنمای مسیریابی بر اساس یک مدل درست. خدا ان شاءالله بهتون توفیق بده، به همه ما توفیق بده که حقایق سوره های قرآن در زندگیمون جاری بشه و بتونیم در زندگی دیگران جاری کنیم. حق حضرت ابا عبدالله، حضرت ابوالفضل العباس و حضرت امام سجاد علیهم السلام که اینا همین طور بودند، یعنی اینا در واقع صحنه گردانان عاشورا در کربلا که حقیقت رو در زندگی همه انسانات و همه تاریخ جاری کردن. خدا انشالله ما رو به این خوبان متصل کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.